بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مشهور در رابطه با وقوع امر عقیب الحذر او فیم توهم الحذر دو ادعا دارند. یک ادعا این که ظهور در معنای حقیقی و اولی از دست می‌رود، و دوم این که ظهور در یک مای مجازی معین به نام اباحه پیدا می کند. کلام مرحوم آیا آخوند استفاده می شود که در دعای اول مشهور با مشهور موافقم، ولی در رابطه با ادعای دوم موافقتی با مشهور ندارند. البته نکته یعنی دقتی در عبارت مشهور در عبارت کفایه لا بیان مرحوم آیا آخوند قطع کردید. دو نکته در عبارت ایشون قابل توجهه. یک نکته این که در بیان مختار خودشون فقط عبارت یک فرض مسئله رو دلالت می کند. او وقوع عقیب الحذر، در حالی که این به عنوان مثال تقریبا نکشه، نه اینکه ایشون بخوان این دو مطلب رو از هم جدا کنند. وقوع عقیب الحذر یا وقوع فی مقام توهم الحذر، اینها رو از هم جوشن نه، با اینکه عبارت یک فرض رو ذکر کرده، لکن مراد ایشون هر دو فرضه. نکته دوم که انسان در بادی نظر بهش توجه پیدا نمی کند و فکر می کنه که مرحومای آخون می خوان این حرف رو بزنند. خوب دقت بفرمایید، می خوان این حرف رو بزنند که ظهور در معنای حقیقی از دست میره، اما در میان معانی مجازی ما مرد هستیم. که کدام معنای مجازی اراده شده که در حقیقت مثل این باشه که یک قرینه صارفه‌ای وجود داره، اما قرینه معینه وجود نداره. در برخورد اول با عبارت مرحومای آخون این معنا تو ذهن میاد، اما مراد این نیست. مراد این است که نه ظهور در معنای حقیقی داره و نه اساساً ظهور در معنای مجازی و صورت مردد، ولو به صورت اینکه کسی بگه اجمالاً معنای مجازی اراده شده، لکن نمیدونیم کدوم یک از معانی مجازی. این دقتش برای اینه که ایشون وقتی که میفرماید ظهور در هیچ یک از این معانی ثلاثه نداره، کفایه هست خدمتون. این یه نکته جالبیه در این کفایه مرحوم آقای آخوند، بد نیست این رو بهش. ببینید در اونجا میگن و تحقیق انه لا مجاله لتشبس به موارد الاستعمال فانه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الابه او تبعیه، یعنی در رابطه با وجوبم که معنای حقیقیشه در اون موارد استعمال حتی بر معنای حقیقی قرینه وجود داره. فَإِنَّهُ قَلَّ مَوْرِدٌ مِنْهَا يَكُونُ خَالِيًا عَنْ قَرِينَةٍ عَلَى الْوُجُوبِ اَوِ الْإِبَاحَةِ اَوِ التَّبَعِيَّةِ. پس در رابطه با وجوبم که معنای حقیقیه، ایشون میفرماید در مورد استعمال که مورد استدلال قرار گرفته قرینه بر وجوب تحقق داره. ز تجرید آنها اگر یک فرض کنیم که هیچ قرینه‌ای وجود نداشته باشه، لم یظهر بعدو، هنوز روشن نشده، ظهوری پیدا نشده، برای چی؟ برای اینکه کون قیب الحذر که عرض کردم این عقیب الحذرش از باب مثاله، نه اینکه بخواد فی مقام توهم الحذر رو کنار بزنه، نه، کون عقیب الحذر موجبن لظهورها فی غیر مکون و ظاهرتن فی، یعنی ظهور دازی نداره. پس چیه؟ غایت الامر یکون و موجبن لاجمالها غیر ظاهرتن فی منها، که از جمله منها چیه؟ وجوب، که عبارت از معنای حقیقی است. پس این عبارت رو انسان در خورد اولی خیال میکنه که در معانی مجازیه ایشون میخواد بگه ظهور در یکی معین نداره، ولی چون قبلاً وجوب هم ذکر شده وقتی میفرماید یکونو موجبن لاجمالها غیر ظاهرتن فی واحد منها تل وجوب، نه در وجوب ظهور داره که معنای حقیقیشه و نه در اباحه و تبعیت و امثال ذلک که به عنوان معانی مجازی مطرحه. این در عبارت ایشون توجه به این نکته ضرورت داشت. وقتی که عبارت اینطور شد، پس ایشون اینطور می‌فرمایند که ما با مشهور در یک موافقت می‌کنیم و در یک بعد مخالفت می‌کنیم. بعد موافقتمون عدم الظهور و بعد ظهور در خصوص اباحه است. ما مدعی هستیم که در چی ظهور نده، نه در معنای حقیقی و نه در معنای مجازی. حالا مبنای این مسئله چیه؟ مبنای این مسئله یک مطلبی است که مرحوم آیا خون مکرر در کتاب فای ذکر می‌فرمایند و مطلب خوبی هم هست، منتها روی یک مبنای دیگری. اون مبنا این است که اصولاً اگر در مطلم یک قرینه ای وجود داشته باشه که ما روی یک جهتی و روی یک علتی برامون شک پیدا بشود که آیا اعتماد بر این قرینه کرده یا اعتماد بر قرینه نکرده، حتی در اونجایی که جمله واحد باشه. اگر متکلم گفت رأیتو اسدن یرمی، اگر حالا یک نشعی پیدا شد و ما به علت او شک کردیم که آیا این یرمی در کلام کلم مورد اعتماد کلم بوده و عنوان قریت کلمه یرمی را آورده، یا اینکه نه رو هدف کلمه یرمی آمده، اینجا کلام اجمال پیدا می‌کند. اینجا ما نمیتونیم به اصالت و ظهور تمسک بکنیم. اصالت و ظهور فسک موضوعش رز باشه. اصل ظهور رو ما احراز کرده باشیم. ظهور در منازی در رأیت و اسدن یرمی احراز شده باشه و ظهور در معنای مجازی در حالی احراز میشه که ما احراز کنیم که متکلم اعتماد بر این قرینه کرده و تکیه کرده روی این قرینه. حالا در رأیت و اسدن یرمی قدری تصورش هم مشکله، لکن مثال روشن، مثالی که دو مطلب باشه مشتمل بر یک قرینه که ما یقین داریم که این قرینه به یکی از این دو مطلب رابطه داره، اما نسبت به مطلب دیگر ارتباطش مشکوکه. حالا از باب مثل ما این مال رو قبلا زدیم. اگر آمد گفت رأیت اسدن و ذئبن یرمی، خب یرمی این کلمتون واحده، بلا اشکال به لحاظ این که دنبال به واقع در رابطه با ذئب قرینیت داره، به تعبیر صاحب معالم و دیگران در اثنایی که عقیب جمله متعدد واقع میشه، خب قدر متیقنش این است که به اون جمله اخیره که متصل به اون استثناءه قاعدتا به او ارتباط داره بلا اشکال. یرمی برای ذئب مرئی دوم این شخص این قرینیت داره که مقصود معنای حقیقی ذئب نیست، بلکه معنای مجازیه، یعنی اون کسی که متحوره، بیباکه، دارای مثلا شجاعته. اما خب ارتباط این یرمی به اسد ما از کجا احراز بکنیم؟ ما احتمال میدیم که این یرمی هم در رابطه با ذئب باشه، هم در رابطه با اسد باشه. احتمالم میدیم که اختصاص به ذئب داشته باشه. اگر اختصاص به ذئب داشته باشد، اسد در معنای حقیقی خودش استعمال دیگه، دلیلی بر این که اسد در معنای مجازی استعمال شده دلیلی بر این نداره. خب این آیت گفت اگر کلام محفوف باشه، به ما یسله و للقرینیه لا ککنا فی ان المتکلم اد علا هازه القرینم لم یعتمد علا هازه القرینه، اینجا متاسفانه نه ظهور در معنای حقی میتواند پیدا بکنه، نه ظهور در مجازی میتواند داشته باشد. ظهور در معنای حقیقی نداره، به اعتبار اینکه احتمال میدیم که متکلم اعتماد بر این قرینه کرده باشه. ظهور در معنای مجازی نداره، به اعتبار اینکه احتمال میدیم لم اعتماد بر این قرینه نکرده باشد. پس اینجا اگر بخواهیم ما پای اصالت و ظهور رو طرح بکنیم، جای اصالت و ظهور نیست، اصال وضو لازمه حقوق داشته باشه. اینکه ظهور منحصره به محدوده معنای حقیقیست و همونطور که دیروز عرض کردیم در معنای مجازی هم ظهور تحقق پیدا میکنه، اسدن یرمی لهو ظهورن فی المعنی، خواهیم پای اصالت و ظهور رو اینجا در میان بیاوریم، این فرع این است که اصل و ظهور محرز باشه و ما احراز ظهوری در اینجا نسبت به معنای حقیقی و نسبت نداریم. فقط مسئله اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه دو تا احتیان داره. یک احتمال اونی که ما دیروز عرض کردیم که اصالت الحقیقه یک اصل مستقل به رأسها نیست، بلکه یک شعبه است از اصالت الظهور. برای اینکه اصالت الظهور هم در ظهور در معنای حقیقی مطرحه و هم در ظهور در معنای مجازی مطرحه. اصالت تنها بخش ظهور در معنای حقیقی رو دلالت میکنه و در حقیقت اصالت الحقیقه لیس به شیء. اونی که اصالت داره و استقلال داره اصالت الظهور من دون فرق این المعنى الحقیقی و المعنى مجازی. اگه ما این حرف رو در رابطه با اصالت الحقیقه معتقد بشیم که واقعش هم همینه، نتیجتاً در این جاهایی که کلام مشتمل علا ما یصلح للقرینیه نه جایی برای اصالت الظهور هست نه جایی برای اصالت الحقیقه. اما احتمال دومی که در اصالت الحقیقه مطرحه، اون احتمال اینه که بگیم اصالت الحقیقه یک اصل اغلایی تعبده که در بین اولا هم ما اصل تعبدی فرض بکنیم، بگیم هیچ پایه و ریشه ای نداره، استناد به ظهورم نداره. مورد اصالت الحقیقه اونجاییه اگر شما شک کردید این استعمال در معنای حقیقیه یا استعمال در معنای مجازیه، ولو اینکه در هیچ کدام هم ظهور نداشت، نه ظهور در معنای حقیقی داره و نه ظهور در معنای مجازی، اما یک اصل تعبدی مقبول و مسلم عند العقلا به نام اصل یحمل اللفظ و حمل الکلام على معناه الحقيقي من دون ان يكون ظاهرا فيه، ولو اینکه هیچ ظهوری معنای حقیقی نداره، مثلا همین حقیقی بودن که انه یک رجحانی می شود، یک مزیتی می شود بر اینکه کلام حمل بر معنای حقیقی بشه، در حالی که از نظر عدم ظهور با معنای مجازی مرکه. اگر ما در باب اصالت الحقیقه یک همچه مبنایی رو اختیار کردیم، اصل تعبدی اغلایی، اون وقت باید در همون رأیت و اسدن و ذئبن یرمی بگیم در رأیت و اسدنش باید حمله بر معنای حقیقی بشه، لا لظهورهی فی بل لأجل اصالت الحقیقه. ها معتبرتن اندل اولای تعبدن. اما خب این مبنا رو انسان بپذیره، مخصوصا در بین اوغلا یک اصلی بخواهد بدون جهت عنوان تعبد و بناگذاری مطرح باشه، این پذیرشش بسیار مشکل و سنگینه. و حق همین است که اصالت الحقیقه از باب همون اصالت و به عنوان شعبه‌ای از اصالت و ظهور مطرحه و منحصر به اونجاییست که لفظ ظهور در معنای حقیقی داشته باشه و اونجاییست که بدانیم مطلم اعتماد بر و این معنا رو احراز کرده باشیم. بالاخره در ما نحن فیه مبنای فرمون فرماید امر در مقام توهم حذر یا واقع عقیب الحذر هم ظهور در معنای از دست میده و هم ظهور در معنای مجازی پیدا نمی کند مستند به همین مبناست. منتها فرق ما نحن فیه با اون مثال تقریبا در دو جهت هست. یکی اینکه اون مثال به عنوان قرینه لفظی مطرح بود، اما ما نحن به عنوان قرینه حالیه مطرحه. حتی عقیب الحزرم اینطور نیست که، دقت بفرمایید، اینطور نیست که اونجایی که امر عقیب الحزر واقع میشه تو خود جمله قرینه ای وجود داره. این سابقه سابقه خارجیه است، یعنی ما از خارج میدونیم چی قبلا منهی یا عنه بوده، از خارج اینا دستمون است، لذا قرینیت وقوع عقیب الحذر یا فی مقام توهم حذر به عنوان قرینه دیگر قرینه ایست مربوط به موقعیت امر. یک قرینه لفظیه ای باشه که در مقام امر آورده شده باشه این قرینه. پس یه فرق بین اون مثالی که عرض کردیم، در اون مثال یا در استثناء واقع عقیب جمل متعدده قرینه قرینه لفظیه است و الکلام مهان به لفظ الذی یصلح للقرینیه. اما در ما نحن فیه قرینه قرینه حالیه و موقعیه، شأن نزول امر و ورود امر. دومم این که در رأی تو اسدن و زیبن یرمی علاوه بر این که لفظیه است قرینه قرینه خاصه و در مورد جزئی خودشه، اما در بحثی که ما عنوان می کنیم این قرینه قرینه عامه است. هر کجا فی مقام توهم الحذر باشه به عنوان ضابطه، هر کجا عقیب الحذر قرار بگیره، لذای قرینه عامه کلیه است و دیگه فرقی نه حالا قرینه شخصیه باشه یا کلیه باشه یا لفظیه باشه، بعد از آنی که همه اینها در از صلاحیت القرینیه اشتراک دارن، دیگه بین این خصوصیاتی که در رابطه با قرینه وجود داره فرقی در مسئله ایجاد می کند و به نتیجه حق در همین مسئله همین است که مرحوم های آخوند فرمودند که مدعای مشهور در یک بودش پذیرفته است اما بود دیگرش پذیرفته نیست. این کلام اجمال داره، معنای حقیقی هم در ردیف معانی مجازیه واقع می شود. لفظ نسبت به هیچ کدام ظهوری برای اونی، لذا یعامل معها مجمل. این بحث. بحث دیگر رو که عنوان کنیم برای مطالعه انشاءالله، بله، عرض می شود که مسئله دیگری که مرحوم های آخوند عنوان می کنند مره و تکرار. عنوان مسئله خب در این مباحث گذشته ما عنوان رو روی هیئت قرار می دادیم. تمام این بحث هایی که تا به حال امر داشتیم روی هیئت افعل و ما یشابهها بحث می کردیم. آیا هیئت دلاره یا نه؟ هیئت دلالت بر مسائل مختلف، تعیینیت، تخییریت، امثال ذلک داره یا نه؟ اما اینجا وقتی که مسئله عنوان میشه میگوین صیغة الامر. صیغه عبارت از مجموعه از که البته حالا بعد بحث میکنیم که این صیغه که عنوان شده مجموعه ماده و هیئت کلمه صیغه بشود، آینی وجود داره که ما مسئله رو در رابطه با هیئت بدونیم یا قرینه وجود داره که مسئله رو در رابطه با ماده بدانیم یا قرینه وجود داره که در رابطه با مجموع بدانیم. بلکه عنوان اینجوری شده که آیا صیغة الامر دلالت بر مره می کند یا دلالت بر اکرار می کنه یا اینکه لا یدل لا علی المره ولا علی التکرار. اینجا قبل از اینکه به اساس بحث و استدلال برسیم ما باید این دو جهت رو اینجا مشخص بکنیم. یک جهت این که آیا مقصود از مره و تکرار چیه؟ مره و تکرار آیا به معنای فرد و افراد؟ مره یعنی نار یعنی افراد، ولو اینکه این افراد در عرض هم واقع بشه از نظر زمان مقارن هم واقع بشود. آیا مقصود از مره و تکرار اینه یا مقصود از مره و تکرار در دفعات که دفعه هم می سازد در ضمن فرد واحد باشه و هم می سازد با اینکه در ضمن افراد متعددی از نظر زمان مقارن هستند باشه. همش کلمه دفع برش اطلاق می شود. دفعات هم افراد متعدد در زمانهای مختلف. در دفعات دو قید یکی زمانهای مختلف و یکی افراد متعدد. آیا مقصود از مره و تکرار فرد افراد یا دفعه؟ یا لقائل ان یقول که هر دو مقصود باشه، اینکه این مانعت الجمع که نیست، که اگر ما مقصود را او دفعات قرار دادیم دیگه جمع نمی شود با مسئله فرد و افراد. نه، احتمال داره که هر دو احتمال مقصود باشه، هم فرد و افراد مقصود باشه و هم دفعه و دفعات مقصود باشه. و اون کسی که عنوان مر و تکرار را نفی میکنه اون هم ناظر به هر دو باشه، بگه نفعه فرد واحد و افراد متعدد مطرحه و نه مسلمان واحد و دفعات مطرحه. پس ممکنه قول مثبت به هر دو متعلق بشه، قول نافی هم هر دو رو نفی بکنه، هم مره و تکرار رو به این معنا و هم مره و تکرار رو به اون معنا. ظاهر این است که اینها چون مانعت الجمع نیست به هم شود مورد بحث واقع بشه و به هر دو معنا خواهد بود. مطلب دویم همون است که اشاره کردیم، آیا این نزاع مربوط به هیئت، نزاع مربوط به ماده است یا فرضاً مجموع ماده و هیئت؟ و آیا بیداریم بر این که یکی از این احتمالات رو تعیین بکنه این معنا وجود نداره؟ حالا دقتی بفرمایید برای بعد انشاءالله.